این بلاوجه برای اینکه لفظ طعام در قرآن مجید اطلاق به ذبایح زیاد شده یا اطلاق شده به همه مطعومات، اما از اینکه میخواد از جنس گوشت و ذبایح باشه یا اینکه از جنس غیر ذبایح باشه، حبوبات باشه. به طعام البحر وارد شده در قرآن جدید، قرآن مجید، در صورتی که طعام البحر مسلمه که گندم و جو نیست بلکه حیوانات دریاست. پس به این قرینه آیه شریفه هم که فرموده طعام الذین اوتوا الکتاب، مقصود ذبایح هم هر یا همه، به قول فخر رازی خصوص ذبایح یا اقلن اعم از هر گونه مطعومی است، خواه از جنس گوش باشه و یا از جنس حبوبات. از شد دیروز که خب آقایون استشهادهای زیادی هم آوردن از قرآن مجید، مخصوصا صاحب تفسیر المنار که مکرر در قرآن مجید لفظ طعام وارد شده به این مشتقات طعام که اطلاق شده طعام بر خصوص از کنم ذبیحه و امثال ذلک. مرحوم آقای از کنم طباطبایی حالا ایشون میگه دلیل برای اینکه اطلاق شده احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره. طبعا تفسیر المنار میگه خود در اینجا چی میگی؟ احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم، یا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه، که در اینجا مقصود عبارت است از همون از کنم مذبوحات حیوانات مذبوحه که حضرت یعقوب علیه السلام پیهال و بعض از به قسمت های حیوانات را بر خودش حرام کرد، ولی خداوند متعال در اینجا از زبان او نقل میکنه که کل طعام کان حل، همه ذبایح قبلا حلال بود الا اون چی که حضرت یعقوب بر خودش حرام کرد، که مقصود در این آیه خصوص ذبایح است نه حتی حبوبات. یاد دست کنم حضورتون که آیه شریفه و من شرب من او فلیس منی و من لم یطعم او، خب اینجا لم یطعم او وارد شده و حالی که مقصود مسلمن از کنم حبوبات نیست، چون شرب از اون آب کذایی بود که در مسیر حضرت جاتالوت قرار گرفته بود. یا فاذا طعمتم فانتشروا، وقتی که غذا خوردید منتشر بشید. اون مسلمه که این اختصاص به حبوبات ندارد. بر این اساس تفسیر صاحب تفسیر المنار میگه نه، این آیه شریفه که کل طعام یا این آیه شریفه که طعام الذین اوتوا الکتاب اگر مخصوص زوایح نباشه به قرائن آیات قبل، لااقل شامل همه متهمات میشه، چه زوایح چه غیر زوایح. از شد که مرحوم آقای طباطبایی در جواب صاحب المنار فرمودن که بر این الفاظی که شما میگی که مشتقات طعام، بله این مشتقات استعمال میشه در ماسوای عبوات هم، اما کلمه طعام به خصوص در مقتضای آیات شریفه قرآن اختصاص به همون گندم و جو و حبوبات داره. بعد ایشون هم برای این استشهاد میکنه به چند آیه شریفه که در این آیات فقط مقصود از طعام همون بر بوده، مثل این که فرموده است که در قرآن فدیت و طعام و مسکین، که در کسی که قدرت بر روزی گرفتن نداره فدیت و طعام و مسکین، که فدیه باید به مقدار یک مد از گندم یا جو، یا فرمود او کفارت و طعام و مساکین، کسی که خلاف نذر کنه باید کفاره بده به صورت طعام مساکین، که اونجا تفسیر شده ایزن به این که بر مسکینی به مقدار یک مد گندم یا جو بده. یا و یطعمون طعام علی حبه، که اون داستان طعام هم در همون جا ناری بود که داده بودن دهرای اطهر به مولا امیر المؤمنین و سایر و زوایحی در کار نبود. یا فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء صبا، و اینجا فلینظر الانسان الی طعامه مقصود همین موجودات و مزروعاتی است که از زمین خارج میشه که ما به برکت و نزول باران اینها را برای شما فراهم کردیم. لذایش میفرمند به این که بنابراین مشتقات طعام ولو در غیر حبوبات استعمال میشه، اما در لسان قرآن خصوص لفظ طعام اطلاق شده بر حبوبات، پس این که قرآن هم فرموده و طعام الذین اوتوا الکتاب مقصود همون بر و حبوبات نه زبایح هست، تا بگیم که بس ذبیحه کفار و یهود و نصارا هم حلال بر مسلمان ها. و اما این که ایشون مرحوم طباطبایی میگه این که اشکال دوم صاحب منار اینه که خب این چیز روشنی بوده که حبوبات از همه حلال اختصاص به مسلمان ده از کنم که اهل کتاب نداره، و خداوند متعال حبوبات که برآمده از زمینه از هر کسی بر اون مشرکین حلال برای دیگران، این دیگه اختصاص نداره به خصوص اهل کتاب، تا اینکه خداوند متعال بیاد بگه طعامهم حل لکم، یعنی گندم جو معلوم اینا ساخته و پرداخته دست زراعت و دخلی به عمل آقای اهل کتاب نداره. لذا این صاحب تفسیر المنار میگه خود همین که بلا اشکال حبوبات اختصاص نداره به اهل کتاب، بلکه یک امر عام میبوده از قبل و بعد، این هر مسلم در پیش همه ادیان بوده، پس معلوم میشه یه خصوصیتی در این مورد، و آن خصوصیت عبارت از زوایح میتونه باشه، گوشا و طعام های مطبوخ مثلا باشه، نه مثل گندم و جو و امثال زاله. مرحوم طباطبایی از این یکی جواب میده که بله، این حرفی که شما میزنید چه میزنید؟ حالا بعد از این که دیگه اسلام رونق پیدا کرده و احکام اسلام بسیار گسترده شده و همه مسلمان ها این مطلب را میدانند داره این حرف میزنید، اما در اول اسلام این تشکیک میشده برای مسلمان ها که آیا ما میتونیم گندم و جرم از اینها بخریم یا نه؟ چون این توخم برای مسلمین در اول اسلام پیش آمد کرده بود که ممکنه که هر گونه ارتباطی بین ما و بین یهود و نصارا منقطع شده باشه، همین جمله گرفتن و خریدن محصولات دست اونها از قبیل ولو گندم و جو باشه. بعد بفرمایند به اینکه یه شاهدشم اینه که در تعدادی از روایات وارد شده، مرحوم طباطبایی میگه بفرمایند که روا عبد ابن حمید عن قتاده قال ذکر لنا ان رجالا قالوا كيف نتزوج نساءهم وهم على دين ونحن على دين فانزل الله ومن يكفر بالايمان فقد عبد عمله. گاهی از اوقات اونقدر مسئله برای افراد اول کار مشکل بوده که من جمعه سوال های خیلی عادی که نباید سوال کنن میکردن، یسالونه که مازا ینفقون وللعف، پیغمبر علیه السلام میگه ما چی رو انفاق کنیم؟ بگون چه زیادی هست انفاق کنیم. خب این معلومه احتیاجی به سوال نداره، یعنی اون چی که خودتون ضرورت در زندگی دارید استفاده بکنید، اونی را که زائده به مردم انفاق کنید. میگه این که شما دارید میگید روشن بوده که طعام و حبوبات در همه احوال بر اهل اسلام حلال بوده حتی از مشرکین، این دیگه احتیاج به نزول قرآن نداره. میگه نه، در اول اسلام این مسائل مورد شک و تردید بوده و آنها از کنم حضورتون که بخاطر این که میگفتن یهود و نصارا با ما مخالفند، بنابراین ممکنه که حتی گندم و جو خریدن از اونها هم برای ما ممنوع باشه. بله، این روایتی که نقل میکنه ایشون مرحوم صاحب تفسیر المیزان در همین جلد پنجم صفحه 213 آورده این روایت را. عرض کنم حضورتون که به علاوه که یه مسئله دیگرم به اون در کاره، اون اینه که شما اینطوری که میگید 100% از گونه مقصود زبایه بوده و از گونه که حبوبات و امثال اینها نبوده، این خیلی مسلم نیست، برای خاطر این که چون احتمال این بوده که مسلمان ها هم زبایهشون بر یهود حرام بوده و طعامشون هم بر یهود حرام بوده، چون که بعض از روایات برمیاد که حتی یهود و نصارا هر گونه طعامی که از مسلمین به دستشون میخواسته برسه حرام میدانستن، و در چند دلیلی که حالا روایتی که در این رابطه است از کنن، روایت ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه سألت ابا عبدالله عن ذبیحة اهل الكتاب قال فقال والله ما یأکلون ذبائحکم فکیف تستحلون ان تأکلوا ذبائحهم. این آیه شریفه که فرموده است و طعامکم حل لهم، این معنی چیه؟ چیزی بوده که بین مسلمین و یهود و نصارا متعارف بوده، اونی که متعارفه همین مسئله گندم و جو و حبوباته که هر کدام برای دیگری حلال می دانستند و الا ذبایح را و طعامکم اگر که مقصود ذبایح باشه اونها که ذبایح مسلمین رو حلال نمی دانستند که قرآن بگه و طعامکم حل لهم به خصوص اگر این آیه در مقام اخبار بوده که میخواد بگه که آقا طعام شما هم برای اونها حلاله و طعام اونها هم برای شما حلاله، مفروض اینه که طعام ما برای اونها حلال نیست. همین یه رو چند روایت در این رابطه هست که اونها طعام ما را یعنی ذبایح ما را حلال میدونستن. یکیش همین روایت از کنم ابن ابی عمیره که در باب 27 از ابواب ذبایح حدیث چهارم وارد شده، حالا مرسل هم هست اما میدونیم مرسلات ابن ابی عمیر گفتن معتبره، یا روایت صحیحه حسن الاحمسی عن ابی عبدالله علیه السلام که این روایت در وسائل باز همین بابی 27 حدیث اوله، قال قال لی رجل اصلحك الله ان لنا جارا قصابا فيجيء يهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تاكل من ذبيحته ولا تشر منه. که ببینید میگه ما همسایه‌ای داریم که این برای خاطر اینکه چون گوشش رو یهودی آدش بخرن میده یهودی ذبح کنه تا یهودی های دیگه بخرن، یعنی اگر بنا شد مسلمان ها ذبح کردن یهودی ها از این گوش نمی خورن، بنابراین پس اونها هم براشون حلال نبوده مذبوحات ما. عرض کنم حضورتون که یا حدیث آیه در حدیث دیگری که مرحوم قمی در تفسیر آورده، قال انا بتعا در همین آیه شریفه در زیر تفسیر گفته انا بتعامهم هاهنا الحبوب والفواکه غیر الزبای التی یذبحون فانهم لا یذکرون اسم الله علی زبان ثم قال والله ما استحلوا زبائحکم فکیفه تستهلون زبائهم. بنابراین این آیه مناظر میشه به همون چیزی که اونها هم حلال میدونستن، بعد خدا در قرآن میفرمد مال شما هم بر اونها حلاله مال اونها هم بر شما حلال. اونی که اونها حلال میدونستن زبائه نبوده تا بگیم به قرینه این که اونها حلال میدونستن پس طعام اونها هم بر ما حلال باشه. خب اما اینم خب مطلبی است که در بعضی از روایات ما وارد شده. البته میتونه شما فضلا بگید که این آیه در مقام انشاء نه در مقام اخبار، خدای متعال میخواد بگه که از این به بعد برای شما من خدا انشاء میکنم هدیت طعام شما را بر اونها به هدیت طعام اونها را بر شما. و اگر این باشه دیگه این حرفا وارد نمیشه، چون این روایات در مقام اخباره نه در مقام انشاء. خب اما فراموش دیگری که مرحوم استاد طباطبایی و صاحب منار ایراد کرده که کلمه طعام در قرآن مجید به معنای خصوص و عبوبات مثل طعام مسکین یا طعام مساکین یا امثال ذلک، این کمی اون که خود در نظر شریفیشون استثناء کامل نشده. به علاوه چرا خصوص لفظ طعام هم در قرآن برای غیر از کنم که حبوبات اطلاق شده که حال چند تا از کنم که از مواردش رو من اینجا به حضرتون برسانم. در آیه شریفه به امه صدیقتون کانا یعکلان طعام، خب این که حضرت مسیح به مادر مکرمشون قضا میخوندن، این تعامش مخصوص فقط به بر رو رحض کنم که جو بوده خوندن، چنین نبوده دیگه. یا قال الله یعطیکما تعام ترزقانهی الا نبعتکما به تعبیر داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام. به وقتی که در زندان بودند، اون که شنید اون دو نفر که خواب دیده بودن، از کنم حضرت بهشون گفت قبل از این که قضاهای شما را بیارن، من به شما تعبیر خوابتون را میکنم. بعدم که در این فیلم حتما یوسف پیامبر دیدین که قضایی که براشون آوردن پلو بود و نمیدونم هست کنم که گوش بریان بود و فلان بود، خیلی چیزها بود در اونجا. به هر صورت اینجا قرآن مجید تعبیر که لا یعطیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما بتعبیری، که این طعام اطلاق شده بر مطعومات، خواه میخواد گندم جو باشه یا مثلا مواد پختنی باشه. در این فیلمی که نشون بیاد که من دیدم نه، یک مجمع خیلی خوب قشنگ ملتهی براش ناوردن. باری یاد آیه شریفه به ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، باری یک پیغمبران را ما بدون خوراک قرار ندادیم، حالا خوراک پیغمبران همیشه فقط جو گندم بوده. یا قول ما لحاضر رسول یعکل و تام و یمشی فی اصفا، اینی که مثل مادر قضا میخورید و بازار را میره، این پیغمبر خداست. یا قول ما لحاضر رسول یعکل و تام و یمشی فی اصفا، یا ما اصلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیعکلون تام، یا الا ان یعذن لکم اینا تعام غیر ناظرین اینا، که معلوم میشه که خشکه از کنه که آگوشی غیرداره که بودی که لرد بشه. اینا ولا یحض علا تعام المسکین، یا ولا تعازون علا تعام المسکین. این بنابراین نه، لفظ تعام انصافش اینه که وارد شده اختصاص به بر رو نمیدونم شعیر و امثال الواده و به حبوبات نداره، بنابراین اصلا سرپنده در کنیم. این اشکال کرلطفیه که بگیم تعام اختصاص داره از نظر لغت یا از نظر اصطلاحات قرآنی مختص به گندم و جو و حبوباته، این فرمایش قابل قبول نیست و مسلمه که در ادجا استعمال شده. بلکه مهم مسئله چیز دیگریه، با آن اینه که ببینید ما وقتی اولا روایات ما، حالا که بعد خواهیم خوند تعداد زیادی از روایات، خب بعد از این که دیگه شهاده در مقابل نص غلط تفسیر شده، این تعام الذین اوتوا الکتاب تفسیر شده به حبوبات، و وقتی تفسیر شده به حبوبات دیگه معنا نداره که حالا ما باز بیم و از کنم حضورتون که استنباط کنیم حالا این تفسیراشون چند توشو براتون قرائت کنم. صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و طعامهم حل لكم فقال العدس و الحمص و غیر ذلك. این روایت باب از کنم حضورتون که 51 از باب اطعمه محرمه حدیث پنجم. از کنم حضورتون که موثقه قتیبت الاعشا عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه سئل عن قوله تعالی وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال كان ابي يقول انما هي الحبوب واشباهها. گاه میکان عبی برای که مقام تقیه بوده. امام صادق علیه السلام که اینکه سنی ها همه چیز اونها را حلال میدرسن، حضرت نسبت میده به پدر بزرگوارشون که پدرم اینطور میفرمود که مقصود از دعان خصوص حبوباته. باز روایت عبیل جالوت، سألت عبا جعفر علیه السلام ان قول الله عز و جل طعام الذین اوتوا الکتاب قال الحبوب و البغول. بغول همه این سبزیجاتی که حاصل میشه. این روایت هم از کنم حضورتون که مرحوم صاحب و سؤال نقل کرده در همون باب اطعمه مقدمه حدیث چهارون. بنابراین تعداد از روایات اینه. حالا یک چیز دیگرم از نظر آیات بیم بگیم. ببین آیه شریفه، این آیه گفته که به طعام اهل کتاب حلال، به قول شما کلمه طعامم هم باشه از حبوبات و همه مطعومات. بسیار. اما یه سؤال میکنیم و اون سؤال اینه که صریح قرآن لا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اونی که نام خدا برش برده نشه نباید خورد. حالا بنازه کنیم برنامه که الان مثلا در کشورهای عربی متعارفه، اینها گوش را میارن از کشورهایی که غیر مسلمانه به اعتبار همین آیه شریفه. با توجه به این که من سوال میکنم آیا این آیه شریفه دومی که طعام الذین اوتوا الکتاب، این آیه آیه اول رو نسخ کرده؟ یعنی اون آیه که گفته است لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، یا نسخ نکرده؟ یک نفر چه از شیعه و چه از سنی احدی نگفته که این آیه طعام الذین اوتوا الکتاب ناسخ اون آیه اول باشه. از طرفی مطمئنیم و یقین داریم که اونها در عین از کنن که زبایهشون بسم الله نمیگن، ایش نه چنین عقیده دارن و نه چنین حکمی در قانون از کنن ادیان اونها وارد شده. و اگرم به فرض بسم الله بگم، بر اساس بسم الله گفتن برای زیر قطعا نیست. ما میدونیم که اگر کسی بسم الله بگوید اما نه برای زیر کردن، این موجب علیت نمیشه. درست آقای؟ کدام بسم الله موجب علیته؟ اون وقتی که بسم الله برای زیر گفته بشه، لا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله علیه و کلوا مما ذکر اسم الله علیه، باید به خاطر ذبح و ذبح کردن بسم الله گفته بشه. و ما مطمئنیم که اون چرا که یهود و نصارا انجام میدن ابدا یا بسم الله اصلا در دینشون نیست، یا اگرم به فرض بگن نه بر اساس اعتقاد برای اینکه لازم است برای ذبح بسم الله گفتن. خب حالا اگر بنا شد که این دعایه هیچ کدام ناسخ یک دیگر نباشد، پس معناش اینه که ما باید بگیم که این آیه لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه با حجیت و قانونیت خودش باقیه. اگر قانون رسمیه که بدون نام خدا نباید گوش را و ذبیحه را خورد، خب غالباً پس بنابراین ذبایح نباید یهود و نصارا را خورد، زیرا یهود و نصارا در گفتن کلام بسم الله یا نمیگن و یا قطعاً هم چیزی در برنامه های عقیده های دینیشون نیست، یا فرزنم اگر بگن در رابطه با زفت نیست. آفرین. یعنی به این تخصیص بزنیم بگیم که پس زبایه اهل کتاب در صورتی حلاله که زب اهل کتاب بیان و مثل ما بسم الله بگن. خب این با حرف عامه نمیسازه، آیین عامه میخوام بگویم طبق این آیه شریفه هرچی که از بلاد کفر بیاد و جوایه یهود و نصارا باشه حلاله. این آیه رو اثبات نمیکنه، چون معناش این است که در این آیه دوم اعتبار کرده در حلیت ذبیحه صدور بسم الله برای زه. خب ما میدونیم این حال چیکاره نمی کنن. بنابراین از کنم حضورتون که از اینجا فراموشی استاد خویی هم مخدوش میشه، زیرا اینکه ایشون فرموده به مقتضای اطلاق این آیه ما عرض کنیم و بگیم هر جا که اسم خدا برده بشه حلاله، این معناش این نیستش که آقا میخواد بگوید که اسم خدا را گفتن صبح که اصحاب برگه گرگون بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر وقت دیگه این کافیه. مسلمن طبق صریح این دعای شریفی که علیه میگه، یعنی باید این بسم الله را به قصد زب باید انجام داد تا زب حلال بشه. پس معنیش بینید، پس معنیش اینه که ما آقای کافر رو بیاییم بگیم آقای کافر یعنی آبادی تو مشرک هستی بیا اینجا بشین. بله حالا بگیم سندم بگو بگو بسم الله الرحمن الرحیم، حالا که بخوای سر بگوری بگو بسم الله الرحمن الرحیم. این مدتی که اصلا این به خدا عقیده نداره، قاصد هست سر این هم آقا. این معناش اینه که ما از لسان این ادله استفاده می کنیم که انسان باید با انقصدن بسم الله را برای ذهب بگه. ما از خوده علیه علیه کلو مما ذکر اسم الله علیه ولا تأکل. آفرین. یه سوال میکنم، شما دارین میگید که کعامهایی که یهود نصارا بکشند و میارن در براد اسلامی حلاله. من سوالم اینه که این سوال اینایی که آیان یهود نصارا وقتی که اساسا در دینشون گفتن بسم الله نیست و چنین اعتقادی اصلا ندارن، چطور ما میتونیم این آیه شریفه میخواد بگه فقط اون چیزهایی که یهود و نصارا بکشند و بسم الله بگن اون حلاله؟ یا این آیه شریفه لسانش چیه؟ لسان این آیه شریفه به نظر میاد که تخصیص بردار نیست، میخواد بگه طعام شما بر اونها حلاله، طعام اونها هم بر شما حلاله. اون طعامی که بین دو طرف حلاله، ما دیدیم که الان اونها حتی از طعام ما هم فرمان فرمود که اونها که حلال زوایای شما را حلال نمیدنن، چطور خود رو که زوایای اونها بر شما حلاله؟ خب یعنی امام دروغ گفته، یعنی امام دروغ گفته. این سر واید که امام بدن میگه اونها حلال نمیدونن زبایه شما را، چطور شما زبایه اونها را حلال بدارید؟ حالا اینشو بگذاریم، برفض از این بگذاریم، ولی میخوام بگیم لسان این آیه شریفه که میگه تعام الذین اوت الکتاب، این لسانش چیه؟ میخواد بگه به این که اونها قضاهایی که اونها میارن برای شما حلاله؟ صحبت اسم خدا بردن و اسم خدا نبردن نیست، باید بگید که این آفرین. پس اون آیه دیگر بین رمی بکنیم، بگیم اون آیه دیگر هم بگه آقا پس تعام الذین اوتوا الکتاب و ذکر علیها اسم الله. درست؟ آیه واقعا به نظر شما لسان اون آیه اول اینه یا لسان آیه اول میخواد بگید که آقا اون چی که شما دارید برای نها حلاله و بالعکس؟ این لسان از صحبت معلومش آیه شریفه در مقام بیان این نکته است که آقا قضاهای هم دیگر بر هم حلال و حرمتی نداره. صحبت این تک کدام قضاهاییست که بر هم حلاله؟ با هم بر رو با حبوبات تطبیق میکنه، نه با اون که قرآن داره میگه لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. درست
درست
اون آیه هم که میگه تعاملی نمیدون که با حل لکم، اون برای بیان شده که اهل ما قابلیت برای اندیگر در تعامل باشه دارن. حالا اگر یعنی فقط در مقام بیان قابلیت، یعنی در مقام قوه یا در مقام بیان فعلیت؟ نه زیرش اضافه کنیم به تعامکم حل الله، تعام شما هم باید قابلیت یا فعلیت؟ از کنید که اگه به هفته بفرماش شما قابلیت فعلیت شرط نماشه، خود در مشکین هم هست. مشکه هم میشونه قابلیت داره کن که مسلمون میشه، بعد که مسلمون شده زبیهش حلال باشه. این بدید پس ده قابلیت به معنی قوه رو نفرمید، فعلیت مراده. تعامل لذین اوتل کتاب یعنی بالفعل تعام اینها حلاله و تعام شما هم حلاله برای اونها. اگر فعلیت مراد باشه معنیش که اونی که اینها انجام میدن برای شما حلاله. پس بنابراین آیه شد دوم در مقام بیان شرطیت ذکر اسم الله، آیا این آیه که تعامل لذین اوتل کتاب هست آیا بینی و بین الله میتونه ناظر به اون آیه هم باشه؟ این آیه هم که لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، اون آیه در مقام بیان تخصیص این آیه شریفه نیست. زیرا این آیه ای که داره میگه تعام شما دو نفر بر هم حلاله، حالت فعلیت عمل داره میگه، نه حالت قوه را. اگر حالت فعلیت این معنیش اینه که اون چی که از بلاد اونها هم میاد برای شما حلاله. خب این در وقتی است که ما یا شرط ندادیم گفتن بسم الله را، یا اگر شرط میدادیم تخصیص بدنیم بگیم که اینها درشون شرط نیست، این با آیه شریف لا تأکلوا نمیستده. بنابراین به نظر میرسه که این که با توجه به اینکه تعدادی از روایات هم اختصاص داده مسئله طعام را به حبوب، جای برای فرمایش علمای عامه نباشه. الحمدلله.